الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با آریه بود، روایات آریه رو میخوندیم، رسیدیم به روایت 8. و رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان مصلح. ما بحث معلی ابن محمد رو داشتیم، عرض کردیم که نجاشی میگه مضطرب الحدیث و مذهب آقای خویی میفهمن اضطراب حدیث ضعف نیست، اضطراب حدیث اضطراب در نقل نیست بلکه اضطراب در منقول. اگر اضطراب در نقل باشه دلیل بر ضعفه، یعنی مضطرب در نقل. اگر اضطراب در منقول باشه یعنی حدیثی که نقل میکنه، یعنی همون احادیثش یعرف فینکره و این دلالت بر ضعف راوی نمیکنه. از این جهت ایشون فهمودن مضطرب الحدیث و مضطرب الحدیث دلالت بر ضعف معلی بن محمد نمیکن. نرم افزار درایت النور هم که علی القاعده نظر حضرت آیت الله شبری زنجانی است، ایشون هم میگن ثقتون علی تحقیق معلی بن محمد رو تضعیف نمیکنن. ما هم قدیما و حدیثا به خاطر همین نقل نجاشی به هر حال اعتماد بر معلی بن محمد نمی کردیم. بندی میگن استراب در منقول نه در نقل.
نه
آی خویی؟
نه آی
شبیری. آها آی شبیری. نرم افزار میگه ثقت نه در تحقیق. شاید بحث نقل اجلا رو دارنشون. بله ایشون میفهمن ثقتون، این نرم افزار میگه ثقتون علی تحقیق، ولی آقای خویی میفهمن اضطراب حدیث یعنی اضطراب در منقول نه اضطراب در نقل. بخاطر این خب فرمایش آیه چیزم در قبسات گفتیم که ایشون هم معتقده که مضطرب الحدیث دال بر ضعف و تضعیفه، از این جهت اعتماد نمی کردیم. بر ان الحسن ابن علی ان ابان مصلح و زاد قال و سألته عن الذي يستبز المال فيهلك او يسرق على صاحبه زمان، فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا. عرض کرد که پرسید که کسی يستبز المال، يستبز المال رو قبلا گفتیم بضاعت یک عقدی بود دیگه، عقد بضاعت میکنه، فیهلک اون مال از بین میره، او یسرق یا سرقت میشه، علی صاحبه ها زمان. حضرت فرمودن که لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امینا، بعد از این که این انسان امین است غرامتی بر اون نیست، یعنی زمانی بر اون نیست. این تعبیر بعد ان یکون الرجل امینا میتونه جنبه تعلیل داشته باشه، چون در بعضی از روایات بود که اذا کان مأمونن یا این کان امینن، اگر امینه غرامت نیست یا زمان نیست. ولی تعبیر بعد ان یکون الرجل امینا، بعد از این که تو اون رو امین شمردی و بهش امانت دادی دیگه نمیتونی از او طلب غرامت بکنی، چون خودت اون رو امین شمردی. خب این دلالت میکنه که به هر حال حداقل در ارتباط با امین غرامت وجود نداره، ولی به نظر میاد این روایت مضمونش با روایات قبل متفاوت شد، یعنی صرف این که شما یک کسی رو امین شماردی دیگه نمیتونی او رو ضامن قلمداد کنی، یعنی صرف این که یک کسی امین است و شما بهش امانت دادی، حالا امانت میخواد بضاعت باشه، میخواد آریه باشه، میخواد ودیعه باشه، یه نمیتونی اون رو خلاصه متهمش کنی. ما در روایات ودیعه داشتیم که حق نداری که متهم کنی اون کسی رو که خودت امین شمردی. روایت بعد و انها عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت به لحاظ سند نضر بن سوید ثقه، عاصم بن حمید ثقه، محمد بن قیس ثقه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اعار جاریتا فحلکت من انده. یک کسی کنیز خودش رو عاریه داد، اون کنیزم نزد اون مستعیر از بین رفت. بعد ولم یبقها قائلتا، از بین رفتن کنیز به خاطر نیرنگ و فریب و خدعه و به هر حال عدم رعایت این آی مستعیر نبود. فقضا الا یغرمها المعار ولا یغرم الرجل از استعجر الدابه مالم یکرها او یبقها قائلتا. حضرت فرمودن که به هر حال غرامت نباید پرداخت کنه و اگر کسی دابه رو اجیر کرد مادامی که اون دابه رو اذیت نکرده باشه و اکراه نکرده باشه و یه جوری زمینه نابودیش رو فراهم نکرده باشه، حضرت فرمودن که لازم نیست غرامت پرداخت کنه. خب این روایت بند اولش فی رجل اعار جاریتن، یه بحثی رو قبلا مطرح کردیم که اصلا جاریه رو میشه عاریه داد نمیشه عاریه داد. اگه به ذهن شریفتون باشه عرض کردیم عاریه دادن برای خدمت مانعی نداره مادامی که مستلزم عمل حرام نباشه. مستلزم عمل حرام به این معنی که اگر خلوت با نامحرم یا در معرض گناه بودن و اینها اگه وجود نداشته باشه اشکال نداره. و عرض کردیم عاریه برای استفاده خاص هم که مباحثش رو قبلا مطرح کردیم، این روایت دلالت میکنه که نفس عاریه دادن جاریه مجاز، البته عاریه دادن برای خدمت منزل دیگه نه اون منافع خاص. خب پس فی رجل اعار جاریتن، حضرت نفهمیدن که عاریه دادن که باطله، پس بر جواز عاریه دادن دلالت میکنه. اما سوال در اینه که حالا اون آریه، اون جاریه که آریه داده نابود شده، از بین رفته، فوت کرده، هلاکت یعنی مرده، ولی اون آقا هم کاری نکرده که این از بین بره، حالا به هر دلیلی فوت کرده. حضرت امیر فرمودن که غرامت لازم نیست پرداخت کنه. بعد فرمودن که اگر کسی دابه رو اجاره کرد اگر خلاصه تفریط و تعدی نکرد غرامت نباید پرداخت بکنه. تقریبا این روایت بهترین روایت برای اون چیزیست که در کلمات فقها مطرح میشه و اون اینه که در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیست. البته این بحثش خصوص زیروه، یکی آریه است یکی اجیر کردن دابه است، اما خصوصیتی نداره دیگه. یعنی در ارتباط با انسان یا حیوان زیروح اگر غرامت لازم نباشه پرداخت بکنه، میتونیم بگیم به طریق اولا در مورد اشیا غرامت لازم نیست پرداخت بکنه، چون به هر حال یه موجود جاندار که احترامی داره، حرمتی داره، ارزش بیشتری داره. حضرت در مثل این موارد گفتن بدون تعدی و تفرید لازم نیست غرامت بده، خب در غیر اینها به طریق اولا لازم نیست غرامت بده. تقریبا نکنید موارد دیگه بحث امانتداری و امین بودن و امثال اینها داشت، ولی اینجا داره که مالم یکره ها، یعنی مثلا بار سنگینی سوار این حیوان نکرده باشه، رو خیلی اذیتش نکرده باشه و هلاک شدن اون مستند به فعل این نباشه. حضرت فرمودن که نه، نیاز به پرداخت غرامت نداره. روایت بعدی و به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن زیاد ان جعفر ابن محمد. خب این روایت هم سندش قابل اعتماد. قال سمعته یقول لا غرم على مستعیر آریت ازا حلکت او سرقت او زاعت ازا کان المستعیر معمونن. مستعیر آریه گیرنده غرامت رو نباید پرداخت کنه، لا غرمن نفی غرامته، یعنی نفی زمانه، غرامت بر عهده اون نیست، غرامت بر عهده مستعیر آریه نیست. اگر آریه نابود بشه یا سرقت بشه یا از بین بره، اذا کان المستعیر و مأمونا، اگر مستعیر مأمون باشه، اگه گفتید جمله شرطیه و خصوصا اذا مفهوم داره، یعنی اگر مستعیر غیر مأمون بود، در این صورت غرم بر مستعیر هست. پس مستعیر می تواند مأمون و غیر مأمون باشه، این نسبتش با اون بعد ان یکون رجل و امینا، میتونه مأمون و غیر مأمون باشه، یعنی این که من اون رو امین شمردم این دلالت بر مأمون بودن نمی کنه. ممکنه من به کسی امانت بدم، این کشفه که اون آدم امانتداری نیست، قابل اعتماد نبوده. حضرت فرمودن اذا کان المستعیر و مأمونا، به هر حال تو که اونو امین شمردی ولی ممکنه فی الواقع امین نباشه. این اذا کان المستعیر و مأمونا یعنی او امانتداری واقعی مهمه. اگر مستعیر مأمون است، بله لا غرم علی مستعیر آریه. چی میفهمون؟ مأمون نزده این که بوده که بهش داده آریه رو، امین بوده که آریه بهش داده، اگه نبود که نمیداد. نه دیگه، ظهور غیر در احترازیه دیگه، اذا کانه حضرت مشروط نمی کنن دیگه. خب من اگه امین نبود که بهش پول و مال رو نمیدادم. خب اون باید بگن مثل بعد ان یکون الرجل و امینا، و الا اذا کان المستعیر و مأمونا ظهور در این داری که اگر مستعیر مأمون نباشه در حقیقت. خب بعدش معلوم میشه، یعنی ما نه، ما خیلی وقتا وسیله رو دست کسی میدیم، بعد که تحویل میگیریم میبینیم خرابش کردیم، میفهمیم آدم امانتداری نبود. چرا دیگه، وقتی امانتدار نباشه خراب میکنه دیگه. ما خیلی از افراد رو فکر میکنیم امینن، وقتی بایشون وارد یه برنامه یا قرار دادیم میشیم، بعد میفهمیم امانتدار نیستن، خلف وعده میکنه، تخلف میکنه، عدم انضباط مالی داره. یعنی ما خیلی از افراد رو مأمون میشناسیم ولی بعد در کار میبینیم که نه، رعایت نکرده، دقت نکرده، حفاظت نکرده. چی میفهمه؟ آریه میدن، ولو این که احراز به اصل و غلای، انشالله اینطوریه، مسلمونه مذهبیه خوبه، ولو با اصل مأمون، ولو با اصل. اگه چی؟ احراز داشته که داده، ولو با اصل احراز داشته، ولو با اصل احراز داشته، ولی فهمیده که بعد این مأمون نبوده. بعد این یکون الرجل امینا، نه بعد این یکون الرجل امینا ظهور در این داره که حضرت دارن تعلیل میکنن، نه معلق میکنن حکمو. حضرت میفهمن وقتی که تو اونو امین شمردی که دیگه نمیتونی غرامت ازش بگیری. نه بعد این یکون الرجل امینا تعلیله، یعنی وقتی تو اونو امین شمردی چجوری میخوای ازش غرامت بگیری؟ کجا واقعا امین بوده؟ خب نمیدونم، الان من به این رسیدم که واقعا امین نبوده. نه بعد این یکون الرجل امین و ظهور در تعلیل داره، یعنی حضرت میفهمن چون تو رو امین شمردی دیگه نمیتونی غرامت بگیری. عرض کردم مثل اون مضمونی که لیس لک ان تتهم من اتمنته، یه کسی که تو خودت امین شمردی بعد داری متهمش میکنی، میگی مثلا تو دزدی کردی، تو کوتاهی کردی. اذا کان المستعیر مأمون ظهور در تعلیل، نه اتفاقا ظهور در شرطیت داره. لا غرم علا مستعیر آریه ازا هلکت او سرقت او زاد ازا کان المستعیر و معمونا، یعنی ازا لم یکن المستعیر و معمونا، این خلاص غرم داره. نه اگر ظهور در تعلیل داره یعنی امین نزد فرد، ولی اگر ظهور در شرطیت داره میشه امین واقعی. شما اول اون دو تا ظهور رو بپذیرید بعد چراییش ثابت میشه. یعنی اگه حضرت تعلیل میکنن میگن غرامت نیست چون تو امین شمردی، چون امین است. چون ممکنه امین من امین واقعی نباشه. پس اون امینی که حضرت میفهمن به علت امین بودن یعنی امین نزد تو، ولا امین واقعی که اصلا معلوم نیست در مسئله. نه تعلیل رو عرض میکنم. حضرت میفهمن حضرت از کجا میگن مستعیر واقعا امین بوده؟ اینجا از این که بعد از این که من امانت بهش دادن دم مواظبت نکرد. شما یه وسیله رو دست کسی دادید بعد انکشف اگه میبینید نه مواظبت نمیکنه از امانت شما.
اینجا بعد میبینم اون سارقه اومده این قفل زده و همه امانت داده رعایت کرده.
کجا؟ حدیث اول تعلیله. نکنید حضرت میفهمن مستعیر ضامن نیست. به چه علت؟ به علتی که امینه. خب امین که معلوم نیست مستعیر امین باشه. پس اون امینی که علت است امین نزد کیه؟ نزد معیره. معیر او رو امانتدار شمرده که بهش داده. یعنی اگه تعلیل باشه باید امین نزد کی باشه؟ نزد معیر باشه. یعنی تو اون لحظه ای که دادی او رو امین شمردی، حالا یا احراز واقعی کردی یا احراز و اصل و غلایی کردی، چون تعلیله. ولی وقتی شرطه حضرت دارن دو قسم میکنن، میگن مستعیر اما اینه که مأمون است و اما اینه که غیر مأمون است. مستعیر مأمون قرم ندارد، مستعیر غیر مأمون قرم دارد. خواهی امین نبوده چه جوری داده بهش پس؟ ارز کردم اصل اغلایی دیگه. اصل اغلایی مثلا فرض کنین احراز به اصل اغلایی است، ما امانتداری رو به اصل اغلایی احراز میکنیم، ما در موارد شک به اصل اغلایی، پس او رو امین شمردیم ولو با یه اصل.
همه آریه ها که مثلا مردم آریه میدن حتما اون به اصل اغلایی امین میشونن، در بهش آریه میدن.
ولی شما به کسی که میدونین مالتون رو خراب میکنه یا ضایع میکنه یا سرقت میکنه میدید؟ خب اگه چی داشته باشید میدید؟ باید یه اصلی داشته باشید دیگه. علل قاعده عاقل مالش رو دست یک کسی که میدونه ضایع میکنه نمیده، قاعده شه دیگه. شک باید یه اصل اغلایی باشه دیگه، باید یه اصل اغلایی باید وجود داشته باشه که شما بدید، ولی آدم که نمیده مالش رو دست دیگه. بعدا یک کنم
دو این که اگر میخواستم بسید شرطیه بگم باید بهتر بود اینجوری میگفتم به ازاد کانم مستقیم معلوم بودم فلا قرمان دارم.
اصلا معلومه دیگه، جوابش معلومه. اصلا جوابش معلومه، لازم نیست بگن. وقتی حضرت به صورت شرط گفتن جواب شرط مشخصه دیگه. اول میاد یعنی قبل از ازاد هلکت؟
نه قبل از لا
قرمان. آها لا قرمان لا مستعیر
ازاد کانم مستعیر.
نه این ترکیب یه ترکیب اتفاقا رایجیه در بیان شفاهی. یعنی در بیان شفاهی این تقدیم و تأخیر یه بیان رایجیه در کتبی، یعنی در نوشتار همینه که شما میفهمید، ولی در موارد شفاهی خیلی از اوقات به همین شکل گفته میشه.
چی؟ این مخاطبه بود بعد این تعبیر آقای خطیبی بود
ازاد کانه مایل مایل در درست
رابطه
روایت
شده بود.
الان نسبت میسنجیم، الان نسبت سنجی میکنیم، نسبت بین روایات رو میسنجیم. خب وانو ان ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ان ابی ان وهب ان جعفر ان ابی علیه السلام ان علی ان ابی جعفر منظور کیه؟ منظور احمد ابن محمد خالد برقی است، یعنی احمد ابن محمد. ان ابی محمد ابن خالد، خب احمد که صیغه است ولی محمد به هر حال درش اختلافه. وهب هم ضعیفه، وهب ابن وهب از حضرت باقر از امام صادق ان علی علیه السلام کان یقول من استعار عبدا مملوکا لقوم فعیبه فهو ضامن و قال من استعار حرا صغیرا فعیبه فهو ضامن. حضرت فرمودن هر کس یه عبد مملوکی رو آریه بگیره بعد معیوب بشه ضامنه. این که فرمودن ضامنه نگفتن با تعدی و تفرید ضامنه، امین باشه غیر امین باشه ضامنه، به صورت مطلق فرمودن. پس هر کس عبد مملوکی رو آریه بگیره و اون معیوب بشه ضامنه. و من استعاره حرا صغیرا فعیبه فهو ضامن، هر کسی حر صغیر رو آریه بگیره معیوب بشه اون ضامن. این چی
میفهمه؟
من استعار عبدن مملوکن لقومن، مملوکن لقومن فعیبه فهو ضامن، عبدن مملوکن لقومن مملوک قومیست فعیبه فهو ضامن. و قال من استعار حرن صغیرن فعیبه فهو ضامن. خب اولیش استعاره عبد مملوکه، همون بحث اعار جاریتن، فقط اونجا داشت اعار جاریتن فهلکت، هلکت یعنی مرد، ان امرون هلک لیس له ولد، هلکه یعنی مرد. حضرت در فرض مردن فرمودن که خلاصه غرامت نباید بده، ولی اینجا فرمودن که اگه معیوب بشه ضامن معیوب شدن هست. خب ولی هیچ تفصیلی دیگه در این روایت نیست که امین است امین نیست به غیر تعدی و تفریط. مثلا یه عبد مملوکیست یا حادثه بر خودش پیش اومد در ید این آقا، از فرمودن فهو ضامن، این حکم به زمان کردن. ما میتونیم بگیم در فرض عیب اگه ضامن بود در فرض هلاکت به طریق اولا ضامنه؟ حضرت فرمودن در فرض عیب ضامنه، خب در فرض هلاکت به طریق اولا ضامنه دیگه. اگه این باشه با اون روایت نمیسازه من استعار جاریه. فرقم نمیکنه که بگید جاریه خصوصیت داره چون جاریه است گفتن، و الا اگه غیر جاریه بود حضرت میفهمودن ضامنه. یعنی ذهن عرفی خصوصیت نمیفهمه که بین جاریه و غیر جاریه تفاوتی وجود داره که عبد مملوک. خب این فرازش تقریبا روشنه. اما فراز دوم من استعار حرا صغیرا، چی میفهمم؟ حالا ما جمع خواهیم کرد، فعلا میخوام بگیم این دوتا روایت با هم ناسازگاری داره، چون اون روایت میگه که خلاصه ضامن نیست و این روایت میگه ضامن هست، اما ضامن هست به چه دلیل نمیگه، اونجا میفهمد ضامن نیست. ادامه یه قصه اینه که من استعار حرن صغیرن فعیبه فهو ضامن، هر کس یا آزاد صغیری رو خلاصه آریه بگیره معیوب بشه ضامنه. مگر حرم میشه آریه گرفت؟ من استعاره حرم صغیرن فهو ضامن یعنی چی؟ استعاره یعنی استعجره، منظور از استعاره یعنی استعجره، چون اجیر هم یه جوری آریه است. من استعاره حرن صغیرن، اگر استعاره به معنای استعجره باشه، یعنی شما یه بچه غیر بالغی رو اگر اجیر کردید برای کاری و اون معیوب شد، بعد شما ضامنید، که بگیم از استعجره تبدیل تعبیر به استعاره کردن. میتونه اینطوری باشه که یه کسی یه بچه رو اجیر کرده، بعد اونی که اجیر کرده به این آقا آریه میدهد، که استعاره معنا داشته باشه. چون اگه از اول خودش اجیر بکنه، تعبیر به استعاره، چون آریه در فرضیست که رایگان استفاده میکنه از منافعش، ولی خب اجاره که رایگان استفاده نمیکنه. تعبیر به استعاره در فرض استیجار یه تعبیر بعیدی به نظر میرسه. پس لا محاله باید بگیم که من استعاره حرن صغیرن فعیبه فهو زامن. یعنی چی؟ یعنی یک کسی اجیر کرده، بعد اونی که اجیر کرده به این آقا آریه داده. گفتیم اگر صاحب مال قید نکرده باشه، ممکنه این کار رو کردن در بعضی از مون، که من استعاره، این که حری رو ما آریه بگیریم، حر صغیری رو آریه بگیریم، این خودش محله. حالا الان این یه احتمال، احتمال دوم است. چی میفهم؟ آره. آره. اونم ارزم. حالا اونم ارزم میکنم. اجازه بدید کم کم میرسیم. پس من استعاره حرن صغیرن، استعاره حر آریه گرفتن حر صغیر اینه که کسی یا استعجره باشه یا یک کسی اجیر کرده و ما آریه داریم میگیریم، ازت میفهمن اگه معیوب بشه فهو و زامه. خب این یه نسخه بدله، و اون اینه که من استعانه حرن صغیرن، اصلا استعاره نیست. یعنی کسی از یه بچه نابالغ اگر کمک بگیره در یه کاری و اون معیوب بشه فهو و زامن. آره، من استعانه. بله، اولش استعاره، بعدش استعانه. خب اگه استعانه باشه که خیلی روشنه که استعانه یعنی کمک گرفتن. خب حالا احتمال بعدی اینه که بگیم نه، از اول یک کسی آریه میده، آریه میده، یه پدری میگه که این بچه ما بیاد کمک شما، این اسمش آریه هست یا آریه نیست؟ نه، کار دارید شما تو خونتون، همسایتون میگه این بچه همون بیاد کمکتون بکنه، اسم این میشه آریه یا نمیشه آریه؟ آره. چرا؟ نه، رایگان دیگه، اجاره ما به ازایی داره، ولی بدون ما به ازا میتونه یه ولی بچهش رو بفرسته کمک یه کسی بکنه. اگه این کارو کرد اسمش آریه است. اینو عرفاً بهش آریه نمیگن، نمیگن بچهشو آریه داد به ما، عرفاً بهش آریه نمیگن. نه، عرف مردم. نه، عرف روایت هم به عرف مردم داره حرف میزنه، یه عرف خاصی نداره. فرض اینه که به استصحاب قهقرای عرف زمان ما و اون هم یکیه. بسیار خوب. چی میفهمیم؟ نه، حر عبدالکنیز رو کاری نداریم، حر صغیره. عبد که معلومه آریه میدن، عبد مثل کالاس وسیله ایست که در اختیار میذارن، ولی اگه کسی بچهشو بفرسته یک ساعت کمک شما بکنه که نمیگه بچهشو آریه داد، استعاره بهش اطلاق نمیشه، میگن بچهشو فرستاد کمک بکنه، بچهشو فرستاد یک ساعت کمک. به هر حال استعاره به لحاظ عرفی در ارتباط با حر استعمال نمیشه، و استعمالش محل تردیده. حالا مهم اینه که حضرت فرمودن فهو بالضامن، فقط سخن اینه که این که حضرت فرمودن حرن صغیرن، این صغیر بودن حتما یه خصوصیتی داره، یعنی بچه بالغش رو اگه بفرسته، البته بنابراین که شما بگید مفهوم داره، بنابراین که بگیم مفهوم داره، یعنی اگر حر غیر صغیر باشه لیسه به زامن، بنابراین که مفهوم نداشته باشه حضرت فقط حر صغیر رو گفتن زامن، در حر غیر صغیر حضرت سکوت کردن، چیزی نگفتن. خودش خودش آریه داده دیگه،
خودش
آریه داده دیگه. چی؟ ما تو کار معیوب شدیم دیگه، اگه زمان هست به دلیلی که اینجا زامنه اونجا هم باید زامن باشه.
خودش
نمیدونه چی؟
پدر داره، ولی داره، حالا ولی میگه من اینو بدونم به شرطی که مثلا چیزش
نشه. نه شرط که نبوده. نه خب شما میخواد بگید به مقتضای شرط زامنه؟ اصلا یا آقایی شما فرض میکنیم آقا میگن آریه صد میکنه، شما داوطلبانه برید برای کسی کار بکنید، اسمش اینه که شما آریه دادید خودتونو به آقا. اگه آریه دادید بعد خلاصه در کار او آقا عیبناک شدید، او آقا زامنه هست یا زامن نیست؟ میگه بیاید، میگه بیاید آقا اجازه میدید من حرف بزنم، یا هر کسی از یک طرفی داره یه چیزی میگه، میگه آقا بیاید این بار رو با هم برداریم، بار رو بر میدارید کمرتون معیوب میشه. خب اگه آریه زمان داره به قول شما اینم آریه است، خب پس باید زامن باشه دیگه، شما آریه گرفته شما رو البته با اذن خودتون و شما معیوب شدید، پس باید زامن باشه. چی میفهمید؟ تعدی و تفرید اینه که وقتی میبینه من و شما ورزشکار نیستیم، نباید بگه بیان این وسیله سنگین رو با هم دیگه برداریم، این میشه تعدی و تفرید زیره. خب من که هنوز طرح بحث کردم، میخوام جواب بدم، میگم شما نمیذارید من حرف بزنم، هر کسی از یه طرف چیزی میگه. حالا اجازه بدید من عرضم تموم بشه. آیا این لفظ صغیر در اینجا خودش دلالت بر یه معنایی میکنه که به قرینه عبد مملوک، یعنی بگیم که چون ولی داره مالک داره پس در حقیقت ما باید از اون محافظت میکردیم مواظبت میکردیم، چون باید محافظت و مواظبت میکردیم پس اگر محافظت نکردیم میشه تعدی و تفرید، پس باز منافاتی با اون قرائنی که قبلا گفتیم نداره. یه بار دیگه عرض کنم، چون فرزند فرزند صغیر است، چرا ولی داره؟ چون باید یه کسی مواظبش باشه. خب حالا این ولی این فرزند صغیرشو یا آریه داده یا اجیر کرده به هر معنایی که صورت گرفته، پس ما باید مواظبش می بودیم و اگر او معیوب شده مستند به تعدی یا تفریط ماست قاعدتا، از این جهت میشیم زامن، و الا اگر این قید صغیر داره اینو میگه، اگه کبیر بود خودش باید مواظب خودش میبود، پس ما هیچ تعدی و تفریط نداریم. پس این روایت با اون مطلبی که فقها میگن و سایر روایات قابل جمعه، چون از این فهمیده میشه که کوتاهی کرده مستعیر و از این جهت میشه زامن. به قرینه چی؟ به قرینه صغیر. خب عبد مملوک چیه؟ خب عبد مملوک هم از باب این که عبد به هر حال چون لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه، عبد در حقیقت خودش به منزله یک کالاست دیگه، به عبارت دیگه چون عبد باید مطیع مولا باشه، هر فرمانی که اون میده اطاعت کنه، او در فرمان سخت و سنگین داره تعدی و تفریط میکنه. نکنید آدم کبیر لازم نیست هر چی طرف گفت گوش کنه، ولی آدمی که قبدس هر چی مولا میگه باید گوش کنه. حالا اگر مولا یه کار سنگینی بهش بگه، خب اون تعدی و تفرید کرده. پس این که حضرت میفهمن من استعار عبدن مملوکن یا من استعار حرن سنگیرن، این در حقیقت به خاطر اینه که تعدی و تفرید صدق میکنه، در غیر این فرض چی تعدیه و تفرید صدق نمی کنه. به شما میگه یه کار سنگینی یه نمیخوام انجام بدم، عبد که نیستید که لازم باشه اطاعت کنید، یا صغیر نیستید که خودتون نتونید تشخیص بدید و ولی شما باید تشخیص بده. در غیر این صورت ما از اون کلمه صغیر در حقیقت بخوام این نتیجه رو بگیریم که بس این روایت هم ناظر به موارد تعدی و تفریطه و منافاتی با اون روایت قبل نداره. اگه اینو ازش نفهمیدیم این روایت میشه منافی، این روایت که شد منافی در موارد عیب و در موارد هلاکت نسبت به انسان زمان رو این روایت ثابت میکنه، اما در غیر انسان هم باز الغای خصوصیت نمیشه کرد، چون عبد مملوک رو گفت، حر صغیر رو گفت، خب ما از اینا از عیب تعدی کردیم به چی؟ به هلاکت. گفتیم اگه عیب زامنه، هلاکت به طریق اولا زامنه. ولی اینکه ما بخوام از عبد مملوک به خلاصه اشیاء بی جان هم تعدی بکنیم و الغای خصوصیت بکنیم، نه، ذهن عرفی میگه شاید موجود زنده، یعنی انسان خصوصیت داره، بازم موجود زنده نه، یعنی اگه حیوانم بده شاید این چنین چیزی نباشه. در این خصوص ما میتونیم بگیم که این روایت خاصه و بقیه روایات عامه، فوقش در نسبت تخصیص میزنه. من راستش همون استیجار و استعاره اینطوری درستش کردم، من استعاره طفلم، میبخشید، اگر استعاره اهم از آریه و ودیعه باشه ممکنه که بچهشو نزد کسی به امانت بگذاره بعد اون معیوب بشه بگن زامنه، ممکنه که استعاره اهم از آریه و ودیعه باشه. البته ادعا شده که آریه بر ودیعه هم اطلاق شده، اگه این باشه احتمال سوم در من استعاره خورن صغیرن، یعنی اگر کسی بچه صغیرش رو نزد کسی به ودیعه گذاشت بعد اون بچه هم معیوب شد زامنه، چون به هر حال ودیعه بوده. این در فرضیست که بگیم آریه بر ودیعه هم اطلاق شده، این احتمال سومه. میبخشید، اگر استعاره به معنای آریه دادن باشه و منافع باشه، این بحث خلاصه کودکان کار و اجاره غیر بالغ و اینها رو مطرح میکنه که اصلا غیر بالغ رو میشه اجیر کرد نمیشه اجیر کرد، یعنی میخوام بگم به درد اون بحث اجاره غیر بالغ هم میخوره. حر صغیر چی فهمیده؟ من استعاره حرن صغیرن، یک جهتش اینه که خب منافع حر بدون یه عقدی مالیت نداره، یکیش هم اینه که عرفن اصلا آریه نمیگن به این
موضوع. آریه همیشه باید اطلاق مال برش صحیح باشه، یعنی باید اونی که داره میده و همون همین میشوره تا شما از منافعش استفاده کنید انتفاعش رو اجازه میده، باید اطلاق مال باشه.
تسلیت باید معنا داشته باشه. یک
برعکس اون سفارتی که گفتم برای میگه تسلیت اینجا ساده باشه.
نه، تسلیت در صغیر هم معنا نداره، تسلط بر حر معنا نداره. نکنید تسلیت بر حر، ما در آریه گفتیم تسلیت بر عینه برای تحصیل منافع، تسلیت بر حر خودش به مقداری بعید به ذهن برسه. یکی این که مالیت نداره، نکته دوم اینه که صدق عرفی نمی کنه، نکته سوم اینه که تسلیت درش معنی نداره. این من استعاره. ولی خب حالا باز ببینید، اگر ودیعه هم برش اطلاق بشه، من استعاره حرن صغیرن فهو و زامن دلت میکنه، بهتر اینه که همون من استعاره رو من استعانه بخونیم. چیه؟ مگه لغویش استعاره به کار گرفتنه؟
بله، همین دیگه مثلا
بله که میفهمید از کجا میگید بله؟ کدوم لغت؟ کدوم به لغت بخونه؟
گفتم که به کار گرفتن مثلا استعاره، به کار گرفتن معنای دیگر برای کلمه.
نه اون استعاره که اصطلاحه، اون که معنی لغوی نیست. استعاره خودش اصطلاحه. شما استعاره لغت رو بگید نه استعاره اصطلاحی. حالا به هر حال ما یه نسخه استعانه هم داشتیم که انقدر دیگه به زحمت نیفتیم، و الا استعاره در اطلاقات هم به معنای همین آریه دادن و آریه گرفتن. ممنون. خب حالا میخوام ما بین روایات این باب جمع کنیم. در روایات این باب چندین مضمون داشتیم که ما باید ببینیم که این مضمون ها کدوم موافقه. بعد نگاه میکنیم اللهم صل علی محمد.